بسم الله الرحمن الرحیم. در حد خارج الفقه، مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنگرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در این مسئلهی که صحبت شد در دو مقام بحثه، یک مقام که دیروز عرض کردیم او این بود که آیا این دراهمی که خارج از اعتباره یا این که تقلبی هست و به منظور گول زدن مردم به کار رفته، آیا وجوب کسر و وجوب اطلاف دارد یا نه؟ این یک مقام بود. در این مقام عرض می شود که دو تا روایت ملاحظه فرمودید که عمدن اون رفا روایت مفضل ابن عمر جعفی بود که راوی از ایشون کسیست که ابن ابی عمیر ازش روایت کرده و حالا این معروفه که افرادی را که ابن ابی عمیر ازشون روایت کرده اینها ثقه هستن و حتی بالاترش رو شنیدید که بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ طوسی می فرماید که حتی مرسلات ابن ابی عمیر هم حکم مسانید رو دارد، ولو اینکه این حالا محل بحثه، ولی تا این درجه برای ابن ابی عمیر مقام و موقعیت قائل شدن که برای مرسلاتش هم حکم مسانید رو بار کردن. این روایت فعلا تقریبا روایتی بود که دلالت میکرد بر وجوب کسر این دراهمی که مورد بحث ما هست. یک نکته در اینجاست که مقدمتن برای مقام دومی که امروز میخواییم بحث بکنیم، مقام دوم اینه که آیا معامله اینها حرامه و بیع اینها حرامه به حرمت تکلیفی یا این که حرام نیست. نکته ای رو به عنوان مقدمه میخواستم عرض بکنم اینه که اگر یک دلیلی دلالت بر وجوب کسر به تنهایی داشته باشد، ما عرض کردیم از اون دلیل استفاده میکنیم که کسر خصوصیتی نداره، القاء خصوصیت میکنیم، میگیم به هر نحوی باید این از بین بره، ولو به انداختن در چاه باشه یا به انداختن در دریا باشه، ولا عنوان کسر به عنوان این موضوعیتی نداره. این رو عرض کردیم. اما نکته ای رو که میخوام عرض بکنم اینه که اگر ما فقط دلیل بر وجوب کسر داشته باشیم، این دلالتی بر حرمت بیع نمی کند و اصولا این قاعده کلیه رو با اینکه در بعضی از بحث ها هم شاید بعضی از آیون نظرشون باشه، مکرر ما عرض کردیم جایی که یک حکمی ثابت شد، حکم وجوبی، این معناش این نیست که ترکش حرامه، یا جایی که یک حکم تحریمی ثابت شد معناش این نیست که عرض می شود ترکش واجبه. اگر گفتن نماز واجبه، خب این خود نماز اتصاف به وجوب داره، اما اینکه ترک نماز هم اتصاف به حرمت داشته باشد، به حیث که در باب نماز دو تا حکم تکلیفی داشته باشیم، یکی متعلق به فعل صلات به عنوان وجوب، یکی هم متعلق به ترک نماز به عنوان حرمت. ما دو تا حکم نداریم، وجوب به تحریم بر نمیگرده، تحریم هم به وجوب بر نمیگردد. جایی که چیزی واجب شد، البته عقل حکم میکند به اینکه امتثال این تکلیف وجوبی لازمه و امتثالش هم به اتیان مأمور به، و جایی هم که یک چیزی حرام شد، عقل حکم میکند به اینکه اتیان به این شیء محرمه و لازم است شما از اتیان به این فعل محرم عقل حکم میکند اجتناب بکنید. اما اینکه حکم محرم رجوع به یک حکم وجوبی هم بکنه و در نتیجه در مواردی که حکم وجوبی ثابته ما دو تا حکم داشته باشیم، یا در مواردی که حکم تحریمی ثابته دو تا حکم داشته باشیم، مسئله اینطور نیست. وجوب در راه خودش محفوظه، تحریم هم در وادی خودش. این برای ما نحنفی از یک نظر نتیجه داره و اون این است که اگر ما فرض کنیم فقط دلیل بر وجوب کسر این دراهم خارجی از اعتبار یا دراهم تقلبی رو می داشتیم، خب از کنیم از عنوان کسرش عرف القاء خصوصیت می کند، اما از حکم وجوبی که ما نمیتونیم دست برداریم. میگه اکثرها بنابر اون طوری که ما معنا کردیم یک وجوب مولوی و امر مولوی ازش استفاده میشود، در حالی که ما در رابطه با بیعش بخواییم بحث بکنیم، قرض عمده بیع این هاست که آیا این دراهم این چنینی بیعش جایزه یا نه. این به لحاظ تعبیریست که در خود روایت دنبال اکثرها خود روایت تعبیر کرده، فَإِنَّهُ لا یحل بیعه، خود روایت تصریح کرده به اینکه فروشش حرامه. ما حرمت رو از این لا یحل بیعه استفاده میکنیم و لا از اکثرها فقط وجوب کسر استفاده میشه، مخالفت با وجوب کسرم حرامه. اما اینکه بیع این هم جایز نیست، این نیاز به دلیل داشت، اما در تعلیل میبینیم امام اینجوری تعبیر میفرماید: فَإِنَّهُ لَا يَهِلُّ بَيْعُهُ وَلَا اِنْفَاقُهُ. بیعش حرامه و انفاقش هم حرامه، که حالا بعضی از علما در رابطه با انفاق مسئله رو حمله بر کراهت کردن، صاحب وسائل هم این معنا رو ذکر می فرماید عقی و نقل روایت. پس هر کسی خیال نکنه که ما که میگیم بیع و هذه الدراهم حرامه، اینطوری که امام بزرگوار هم تعبیر فرمودن، این از روی کلمه اکسرها بخواییم استفاده بکنیم، نه از خود روایت که در ای خود مانعنفی تعبیر میکند به این که فَإِنَّهُ لَا يَهِلُّ بَيْعُهُ وَلَا اِنْفَاقُهُ. منتها یه نکته هست که این نکته برای خود منم معلوم نشده و اون این است که دراهم به حسب زمان سابق، حتی اون زمانهایی که ما یاد داریم، دراهم عنوان ثمنیت داشت، در معامله عوض واقع می شد. حالا در عبارت مسئلهی که خوندیم، امام بزرگوار می فرماید هم جعلها عوضن حرامه، هم جعلها معوضن. روایت ظهور داره نه در خصوص معوض، معوض رو ذکر می کند، نه این که اون طرف رو نفی بکند. لا یحل بیعه غیر از لا یحل بیعه به، اگر لا یحل بیعه به می گفت، ما استفاده می کردیم که این درهمی که خارج از اعتباره یا مقشوشه روی عنوان عوضیتش روایت تکیه کرده، اما بیعه ظهور داره در اینکه درهم عنوان معوض واقع می شود. حالا این آیا در زمان صدور روایت اینجوری بوده که معوض واقع می شده، یا اینکه نه حالا این عرض می شود که اینجوری فرمودن و کاری به این عنوانم ندارن که عوض باشی یا معوض؟ اما خب این نکته ایست در روایت که چرا تعبیر می کند به فَإِنَّهُ لَا يَهِلُّ بَيْعُهُ و تعبیر نمی فرماید لَا يَهِلُّ الْبَيْعُ بِهِ، با اینکه دراهم و دنانیر حتی در زمان ما هم به عنوان عوضیت واقع می شد. لذا این مسئله رو که در باب زکات گاهی از ما سوال می کنند در بعضی از استفتاءات که آیا اینهایی که سکه طلا می خرند و سال برش می گذره و نصاب طلا هم درش وجود داره، آیا اینا باید زکات بدن یا لازم نیست که زکات طلا رو بدهن؟ ما در جواب اینا اینطوری نوشتیم که اون طلایی زکات بهش تعلق میگیرد که عنوان ثمنیت داشته باشه، اما طلایی که عنوان مثمنیت داره مثل سکه طلا فی زمان نهازا که خودش یک طلایی است که خرید و فروش می شود، نه اینکه دو سکه طلا چیزی بخرند، خود سکه طلا رو می خرند. پس بالاخره این نکته در روایت هست که فإنه لا یحل بیعه، منتها باید بگیم مقصود این است که در معاملات این دراهمی که خارج از اعتباره یا مصنوعه لعجل قش ناسه راه پیدا نکنه، میخواد عنوان سمنیت داشته باشد یا عنوان مصمنیت. بله؟ نه این معمول نیست، اون که مانعی نداره شما محافظه بین دو تا این محافظه بکنید، یه کتاب مکاسب رو بدید به یه کتاب رسائل، این که اشکالی نداره، این محافظه مانعی نداره، با این که احد و حد و عوض کتاب هستن، یکی کتاب مکاسبه یکی هم کتاب رسائله، ولی اونی که متداول بین ما هست و ما میبینیم و ملاحظه میکنیم، میبینیم سکه های طلا مثل سایر ادوات طلایی اینها عنوان مبیعیت داره، نه اینکه عنوان ثمنیت داشته باشه، و لذا روی این جهت ما نفی کردیم تعلق زکات رو به اینها، ولو اینکه بعد نصاب هم برسه، ولو اینکه فرزن سالی هم برش گذشته باشه، زکات بهش تعلق نمیگیره، اما عنوان خمس که روی مسائل خودش در جای خودش محفوظه. چیزی که در اینجا مهمه این است که ظاهر عبارت ایشون هم هست که اگر مشتری جاهل باشه و خیال بکنه که این درهمی که عرض می شود به او فروخته میشه یه درهم حسابیه، یه درهم معتبره، یک درهم تقلبی نیست، اگر مشتری جاهل به این معنا باشه ولو اینکه معامله از نظر بایه حرامه، حرمت تکلیفیه داره، ولی حرمت تکلیفیش ملازمه با این نیست که معامله باطلم باشه، خیلی از معاملات حرمت دارن ولی محکوم به بطلان و محکوم به فساد نیستن، کما اینکه عکسش هم امکان داره که معامله باطل باشه ولی حرام هم نباشه، اگر انسان یک مبیع مجهول رو به مشتری بفروشه از می شود این معامله باطله روی جهالت المبی، اما این طور نیست که حالا که معامله باطل شد یه حرمت تکلیفیه و یک استحقاق و عقوبت هم بر این معامله مترتب شده باشه. پس در مواردی که بله ربا رفتی به اینجا کلی ما داریم، کلی داریم بحث میکنیم، کلی داریم بحث میکنیم، تازه در باب ربا هم یه بحث مهم این است که اگر ربایی تحقق پیدا کرد آیا اصل معاملم حرامه یا اون که اون زیاده محکوم به حرمت، خود کلمه ربا به معنای زیاده است، عرض می شود و یرب و صدقات در قرآن داره، ربا به معنای زیاده است، در باب ربا این احتمال داده شده که اون زیاده محکوم به حرمت باشه. پس این روایت در صورت جهل ولو این که از نظر بایه معامل حرامه به حرمت تکلیفیه، ولی این طور نیست که معامل باطل باشه، بلکه بعد از آنی که مشتری اطلاع پیدا کرد و مسئله براش روشن شد و براش معلوم شد که این درهم درهم غیر معتبره یا درهم تقلبی هست، همونطوری که مرحوم شیخ هم تصدیح می‌فرمایند، برای مشتری خیار ثابته، معامله صحیحه، حرام هم هست، ولی برای مشتری جاهل خیار ثابته. اما چه خیاری ثابته؟ چون این یه نکته‌ای داره بعد من باید عرض بکنم. اما اگر مشتری عالم شد، مشتری هم میدونه که این درهم، درهمی که داره میخره، درهمی که دارد میخرد، درهم تقلبیه یا درهم خارج از اعتباره، آیا در اینجا میتوانیم به اطلاق فإنه لا يحل بیعه تمسک بکنیم، بگیم حتی فی صورت علم المشتری عرض می شود حرام معامله، با اینکه مشتری هم مطلب رو میدونه که این درهم تقلبیه، میدونه این درهم خارجه از اعتبار حکومتیه، میدونه که دولت دیگه حسابی برای این درهم قائل نیست، معذالک معامله میکند. آیا در این صورت ما اطلاقی میتونیم برای فإنه لا یحل بیعه قائل بشیم و حکم بکنیم به این که عرض میشود در اینجا هم بیعش حرامه یا این که نه؟ اینجا تفصیل در مسئله اینطوری که ملاحظه فرمودید امام بزرگوار اینجور تفصیل دادن که اگر بایه فرض می شود که شرط بکند در معامله بر مشتری که این درهم رو اصلاح بکن و بشکن، یا اینکه بنا به قول صاحب مسالک این دومی هم لازمه، ولی ایشون احد الامرین رو کافی می دونستن. ایشون می فرمودن شرط بکنن یا شکستن رو، یا اینکه اطمینان داشته باشد به اینکه این مشتری آدم متدینیه، آدم موثوق بهش، و خودش قلع و قلم می کنه این درهم رو و این درهم رو از بین می برد. و الا اما اگر بخواهد به صورت اطلاق بفروشد بدون اینکه اشتراطی تحقق پیدا بکنه، تعبیر ایشون این بود ففیه اشکالون، و این روی این معناست که احتمال قوی داده میشه که این فإنه لا یحل بیعه ولا انفاقه اطلاق داشته باشه، هم شامل جاهل مسلم و هم شامل مشتری عالم، که مشتری عالم خریدار این درهمه، در حالی که می داند که این درهم خارج از اعتباره یا دارای تقلب است و به نام درهم تقلبی ما ازش تعبیر می کنیم. علایال مستند اصلاح این روایته. اگر کسی برای این تعلیل اطلاق قائل شد، باید در اینجا هم حکم بکنم، به اینکه معامله جایز نیست. اما اگر گفتش که اطلاقی نداره و یا قدر متیقنش همون صورت جهله، در رابطه با عالم باید حکم بکنیم به اینکه مانعی ندارد. اگر مشتری عالمه، مطلبم دستش هست، میدونه این درهم تقلبیه، میتوانیم این درهم تقلبی رو به او بفروشیم و فهمنه لا یحل بیعه. معلوم نیست اطلاقش مسئله عالم رو بگیره. اجمالا مبنای مسئله روی این است که این تعلیل شمول دارد نسبت به عالم یا اینکه شمول نداره. اگر نسبت به عالم شمول داشت، باید در اینجا هم حکم بکنیم. ممکنه شما اینجا یک اشکالی بفرمایید که نکردید، و او این است که اگر ما به اطلاق تعلیل بخواییم اخذ بکنیم، صورت اشتراکی را هم که امام می‌فرمود باید حکم بکنیم به اینکه جایز نیست، برای اینکه فإنه لا یحل بیعه این اطلاق داره از اینکه بایع شرط بکند بر مشتری کس را یا شرط نکنه، مگر اینکه مثلا به طریق اولویت از مثل آلات قمار و آلات لهو و لعب بخواییم حکم مانع نفی رو استفاده کنیم. بگیم اگر در آلات قمار و آلات لهو و لعب با شرط مانعی نداشت، دیگه در این دراهم خارجه از اعتبار تنه به طریق اولا تغییر شود باید مانعی نداشته باشه. اما اگر کسی گفت من این حرفا رو نمی فهمم، ما این روایت فقیه تابع روایته، روایت هم اطلاق داره، فإنه لا یحل بیعه، هم اهم از عالم و جاهله و هم اهم از اون صورتیست که بایه بر مشتری شرط کسر بکند یا نکند، اون دو هر دو صورت رو هم شامل میشه. اگر کسی روی این مطلب هم پافشاری بکنه، خیلی جواب محکمی ما نمیتونیم در مقابلش داشته باشیم. و اصولا این مسائل به این نه خیلی جواب محکم هم نداره، مثل مسئله ثبوت اطلاق و عدم ثبوت اطلاق، تبادر و عدم تبادر. یک کسی ادعا میکنه متبادر اینه، دیگری ادعا میکند که نه متبادر خیر از این مطلبه. یکی میگه این اطلاق داره، دیگری حکم میکند به اینکه من استفاده اطلاقی از این دلیل نمی کنم. و یک دلیل محکمی بر اینکه حتما اطلاقی داشته باشد، به طوری که حتی صورتی که بایه شرط کرده باشد بر مشتری که مشتری این رو بشکنه و اطلاق بکند، معلوم نیست که چنین اطلاقی برای لا یحل بیعه بتوانیم ثابت بکنیم. اصلا آیه و روایتی هم دیگه بر این معنا نداریم که در این تعلیل آیا اطلاق ثابت است یا نه. این فرع این است که اطلاق تا چه اندازه اطلاق داره؟ آیا نسبت به این مورد هم اطلاق داره که حتی اگر مشتری جاهل هم هست یا ولی بایه شرط میکنه که من این رو به تو میفروشم، به شرطی که ببری رو بشکنی یا به شرطی که ببری اطلاق بکنی، آیا شما میتونید قسم بخورید که یه همچه اطلاقی داره؟ یه همچه اطلاقی مخصوصا که این تعبیر امام هم تعبیر اصل حکم نیست، این در مقام تعلیل امام این معنا رو ذکر کردن و همین اجمالا به عنوان علیت برای وجوب کسب که مطلب اصلیست که در روایت ذکر شده، چون اول فرمودن اکسرها بعد اکسرها رو معلل کردن به فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ. درسته که ما از لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ حرمت بیع رو استفاده می کنیم و از کلم از وجوب کسر نمی تونیم حرمت بیع رو استفاده بکنیم، اما خود روایت که میگه لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ ما استفاده حرمت می کنیم، اما سعو و زیقش رو دیگه یقدر مشکله که بگیم لا یهل و بیعو مطلقا حتی مع الاشتراط حتی به نسبت الالعالم، اون مشتری که عالم بین است که این درهم اعتبار نداره و تقلبی هست، این یقدر نیازه بهونه نیاز به معونه زائده داره که ما بخواییم بیان که استفاده اطلاقی در اینجا داشته باشیم. در ذیل در مقام بیان اجمالیه، در مقام بیان اجمالیه، یعنی امام حکم به وجوب کسر رو معلل به عدم حلیت بی میکنه، اما این عدم حلیت بی اطلاق داره در مقام بیان این معنا معلوم نیست باشه که ما به جرس قاطع بتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم، هر میشه اون لازم نیست دیگه، اون بیان اجمالی برای علیت کفایت میکنه. اون مطلبی که عرض کردیم در ذیل این مسئله تقریبا به عنوان دوست تنبیه که هر دوش هم از کلمات مرحوم شیخ استفاده میشه، منتها یکیش مورد موافقت ما هست، یکی با بیان شیخ در جای دیگه مناقض داره، یکیش رو عرض میکنیم بقیهش رو فردا، یکی رو اجمالا عرض میکنیم. شیخ در مسئله جاهل، اونجایی که جاهل به درهمه خارج از اعتبار معامله کند، مشتری نمیدونه که این درهم تقلبی هست یا نه، میفرماید معامله صحیحه لکن برای مشتری خیار ثابته، اما چه خیاری برای مشتری ثابته؟ اینجا مرحوم شیخ تفصیلی میدهد، میفرماید که اگر این تقلبی که در رابطه با این درهم انجام گرفته در رابطه با ماده این درهم باشه، مثل اینکه فرضاً این درهم باید 100 گرم یا 50 گرم نقره درش به کار رفته باشه، ولی در این درهم تقلبی 20 ارز می شود گرم نقره به کار رفته و علت تقلبی بودنش هم همینه که میخوان نقره کمتر درش به کار ببرن و همون استفاده درهم معمولی معتبر رو ازش بکنن. مرحوم شیخ می فرماید که اگر مشتری جاهل شد و بعد مسئله براش معلوم شد، اگر معلوم بشود که تقلب در ماده درهم بوده به جای مثلا 50 گرم نقره 20 گرم نقره به کار برده، مثل همون موردی که در روایت مفضل ابن عمر که ازش تعبیر به ستوغ میکرد یا ستوغ، اگر اینطور باشه مرحوم شیخ میفرماید که این خیار عیب برش ثابته، برای اینکه در حقیقت این درهم نقصان عن الخلقت الاصلیه، اون دو خلقت به اون معنا که نداره، یعنی نقصان داره عن درهم رایج. درهم رایج 50 گرم طلا نقره داره، این 20 گرم نقره داره، این نقصان از خلقت اصلیه که ندارش وجود داره. و در نقصان از خلقت اصلیه اونی که ثابته عبارت از خیار عیبه. خیار عیب هم که میدونی تنها خیاری هست که اون کسی که معیوب به او انتقال پیدا میکند مخیر بین 3 چیزه، مخیر بین این که معامله رو امضا بکنه یا عش بگیرد و یا فسخ بکند معامله را. مسئله ثبوت العش فقط در خیار عیب ثابته و حتی در رابطه با خیار قبل هم ثابت نیست. اگر اون کسی که انسان رو گول زده بگه خب من 1000 تومن شما رو گول زدم، بیاین 1000 تومن رو بگیر، نه دیگه تمام شد. شخص مغبون میتونه معامله رو فسخ بکنه ولو این که رفع قبلش به واسطه 1000 تومن بشه. پس شیخ میفرماید اگر نقصان در ماده باشه، خیاری که برای این شخص ثابته به عنوان مثل نقصان از خلقت اصلیه او عبارت از خیار عیبه. اما اگر نقصان در رابطه با سکه باشه، یعنی اون سکه متعارف نیست، فرض کنید مثل یک کسی پول یک مملکت دیگری رو بیاد در این مملکت ما اشتباهاً عرض می شود که بده، به طوری که طرف نفهمه در هنگام معامله. اگر نقصان در سکه و تفاوت در سکه باشه، شیخ می فرماید خیاری که در اینجا ثابته خیار تدلیسه. خیار تدلیس هم ولی اونجا حالا شیخ در مکاسب بحث نکرده، لیکن در جای دیگری که بحث از خیارات می کنن خیار تدلیس هم به عنوان اهدال خیارات مطرحه و حتی همین عنوان خیار تدلیس به اون می دن. منتها گفته شده که فرمایش شیخ در رابطه با خیار تدلیس در اینجا منافات داره با یک حرفی که شیخ در خیار تخلف شد در رابطه با خیار تخلف شد زده. حالا این دیگه وقت نیست که این تناقض رو برای شما عرض بکنیم. و همینطور یک تنبیه دیگری که خیلی نیازه به دقت داره و مرحوم شیخ هم واقعا در این تنبیه کمال دقت رو به کار برده، انشاءالله بعدن فردا.